سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. 5 عصر به وقت کابل است و مفرشتن نگاه شما را در برنامه خوش آمدید میگویم. در جریان برنامه بر علاوه اخبار افغانستان و جهان میشنوید که تعدیل قانون اساسی و اصلاح نظام انتخاباتی، مواردی که رهبران حکومت وحدت ملی هفته پیش رو رویان گفتگو میکنند. از تیراندازی در سایه شرارای کابل در انگام انتقال بقایای جسد حبیب‌الله کلکانی و همکارانش برایتان خواهیم گفت. گزارش های دیگر هم داریم. برنامه های هفتوار ورزش و آشیانه در نیمه دوم پخش می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. اما اکنون سرویس خبری. در خبرهای جهان میشنوید که صدر اعظم آلمان یک بار دیگر گفت آمدن بیش از 1 میلیون پناهجو در سال گذشته به کشورش مشکل ایجاد کرده و یک تعداد آنها باید برگردند. خبرهای بین المللی تا دقایق بعد، اما اکنون سهر لیوال خبرهای مربوط به افغانستان را پیشکش میکند.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید انتظار می رود 5 دیدار رهبران حکومت وحدت ملی بعد از فعل اختلافات هفته آینده برگزار شود. در نتیجه تیراندازی هنگام انتقال بقایای جسد حبیب الله کلکانی در ساحه نزدیک شهرارای شهر کابل 3 تن زخمی شدند و مقامات امنیتی ولایت ننگرهار میگویند که کارمندان ریاست امنیت ملی امروز 2 تن را که قصد انجام حمله انتحاری را داشتند بازداشت کردند. تفصیل خبرها. ریاست اجرایی افغانستان میگوید انتظار می رود 5 دیدار رهبران حکومت وحدت ملی به هدف حل اختلافات هفته آینده برگزار شود. امید میثم معاون سخنگوی این جسد امروز در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
قرار است که هفته پیش روی هم دو رهبر میان هم نشست داشته باشند و با که مواردی که مرتبط به تعهداتی که میان دو رهبر و تعهدات مشترک دو رهبر با مردم افغانستان سرامونی از او بحث ها و تبادل نظر صورت بگیرد.
این در حال است که 4 دیدار محمد اشرف غنی و عبدالله شام روز گذشته صورت گرفته است. ریاست اجرایی گفته که دو رهبر در این مورد به توافقات دست یافتند و روی تعیینات بر مبنای توافقنامه سیاسی، اصول مشوره، مشارکت ملی، نمایندگی عادلانه، 6 سالاری و برخی مسائل دیگر بحث کردند. در نتیجه تیراندازی هنگام انتقال بقایای جسد حبیب الله کلکانی و همکارانش در ساحه نزدیک شهرارای کابل 3 تن زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی از محل به نقل از شاهدان عینی میگوید که افراد مصالح عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور بر اشتراک کننده های مراسم خاکسپاری تیراندازی کردند. به گفته منبع کمیسیون تدفین حبیب الله کلکانی و همکارانش میگوید که توافق صورت گرفته تا اجساد افراد مذکور به عوض تپه شهرارا در کلوله پشته دفن شوند، اما شماری از اشتراک کنندگان مراسم با این تصمیم مخالفت کرده و خواستند تا تابوتها را به طرف تپه شهرارا انتقال دهند. این در حال است که عبدالرشید دوستان با دفن حبیب الله کلکانی و همکارانش در تپه شهرارا مخالفت نشان داده است. مراسم فاتحه خوانی و تشییع بقایای جسد حبیب الله کلکانی و 16 تن از همراهانش با حضور شماری از مقام‌های دولتی، اعضای شورای ملی و تعداد از مردم در مسجد عیدگاه در کابل برگزار شد. و مقام‌های امنیتی ولایت ننگرهار میگویند کارمندان ریاست امنیت ملی امروز در منطقه تورخم 2 تن را که قصد انجام حمله انتحاری را داشتند بازداشت کردند. عطاالله خوگنی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت افراد بازداشت شده 2 نوجوان از باشنده‌های منطقه کندلتک پشاورند. وی گفت این 2 تن که شاکر و ساجد نام دارند در تحقیقات اولیه‌شان گفتند که در مدرسه در پاکستان آموزش های تروریستی دیدند. مشخص نشده که این افراد به هدف حمله بر کدام مقصد و بر کجا به افغانستان آمده بودند. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از سید سمی عباس بشنوید.
با عرض سلام، در ادامه مجازات افراد در ارتباط با کودتای نافرجام در ترکیه، وزارت دفاع این کشور اعلام نمود که 820 نفر دیگر را از قوای بحری و زمینی این کشور اخراج کرده است. قبل از اعلان نوی برکناری این افراد، در اول سپتامبر ترکیه در عکس‌العمل با کودتای نافرجام که در 15 جولای رخ داد، هزاران نفر را از صفوف قوای نظامی خارج کرده بود. کسانی که در این کشور عضو ناتو از اردو بیرون شدند، از جنرال و دیگر صاحب منصب شروع تا عسکر عادی را در بر می‌گیرند. حکومت ترکیه 80 هزار نفر را از ادارات عامه هم به این اتهام که گویا با طراحان کودتا تماس داشتند از وظیفه سبکدوش کرده است. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا اظهار نگرانی کردند که در بازداشت‌های دستجمعی و سرکوبی افراد، حکومت ترکیه کسانی را هدف قرار داده است که مخالفین سیاسی رئیس جمهور رجب طیب اردوغان می باشند. کاندید حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری آمریکا دونالد ترامپ یک بار دیگر بر موقف جنجال برانگیز خود در مورد مهاجرین تاکید کرد. از هفته ها به این سو گفته می شد که آقای ترامپ با رفتن به مکزیکو موقف خود را در مورد مهاجرین نرمتر خواهد ساخت. اما برعکس، او دیروز بار دیگر بر اراده خود در رابطه با دور نگه داشتن مهاجرین از آمریکا تأکید نمود. او دیروز گفت قوای خاص اخراج را تشکیل خواهد داد تا کسانی را که غیر قانونی به خاک آمریکا داخل می شوند به وطنشان برگرداند و بعد با کشورهای مانند سوریه و لیبیا ویزا ندهد. ترامپ یک بار دیگر بر ساختن دیوار در سرحد مکزیکو تأکید نمود.
We will build a great wall along the southern border.
ما یک دیوار بزرگ را در سرحدات جنوبی خدابات خواهیم کرد و مکزیکو مصارف آن را خواهد پرداخت. در روز اول ما کار را برای ایجاد یک دیوار غیر قابل رخنه، توانمند، بلند و زیبا در سرحدات جنوبی آغاز خواهیم کرد. اما رئیس جمهور کشور مکزیکو دیروز در وقت صحبت با آقای ترامپ در شهر مکزیکو گفت کشورش هیچگاه مصرف این موانع امنیتی را نخواهد پرداخت. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل یک بار دیگر گفت آمدن بیش از 1 میلیون پناهجو در سال گذشته به کشورش مشکل ایجاد کرده و یک تعداد آنها باید برگردند. خانم مرکل که دیروز با صدر اعظم ایتالیا ماتیو رنزی در شهر مارانلو ایتالیا صحبت میکرد گفت این واضح است که ما مکلفیت های بشری خود را به جا می آوریم، ولی من می خواهم بگویم به کسانی که اجازه اقامت داده نمی شود باید به کشورهای خود برگردند، زیرا در غیر آن ما نمی توانیم احتیاجات آن پناهجویان را که از جنگ ها در ممالک خود فرار کردند برآورده بسازیم. خانم مرکل توافق بین اتحادیه اروپا و ترکیه را برای جلوگیری از قاچاق انسان مهم خواند و اظهار رضایت کرد که این توافق هنوز هم عملی می شود. و یک دیپلمات روسی گفته است ایالات متحده بخش تعهدات خود را در رابطه با موافقه اتمی با ایران به جا آورده، ولی تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران هنوز هم موانع بزرگی را برای ایران ایجاد کرده است. معاون وزیر خارجه روسیه سرگی ریابکوف در جریان سفر به ایران دیروز به خبرگزاری تاس گفت آمریکا تمام تعهداتی را که در موافقتنامه وجود داشت از آغاز تا پایان عملی کرده، اما بیشتر از آن کار نکرده است. با گفته ریابکوف تحریم های یک جانبه مشکل عمده ایجاد می کنند. با گفته او هر معامله دلاری ایران باید از سوی ادارات آمریکا تصدیق شود، در غیر آن می تواند در هر زمان در حال تعلیق درآید. پایان اخبار.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 15. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18. قندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 20. غزنی آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 13. بامیان هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 4. مزار شریف آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 25. جلال آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 23. بدخشان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 4. و گردیز هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 11.
پنج و ده دقیقه عصر به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این برنامه. رهبران حکومت وحدت ملی در هفته پیش رو روی تعدیل قانون اساسی و اصلاح نظام انتخاباتی گفتگو می کنند. این را هر دو رهبر در میان اختلافات در ملاقات شام گذشته فیصله کردند. از یک کارشناس مسائل سیاسی افغانستان پرسیدیم که اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی تا چه زمان دوام خواهد کرد؟
اختلافات تا پایان حکومت وحدت ملی، تشکیل لوی جرگه قانون اساسی، برگزاری انتخابات همچنان ادامه خواهد داشت.
تیراندازی در انگام انتقال بقایای جسد عبیب‌الله کلکانی و همکارانش در ساحه شهرآرای کابل. برای جزئیات این موضوع از محل رویداد گزارش خواهیم داد. جنرال قنسل افغانستان در خیبر پشتونخوا در مورد ملاقات میان هیئت مهاجرین افغان و رئیس جمهور اشرف غنی جزئیات داده گفت:
مهاجرین ابتدا تمام پرابلمای اینا در ساحه مختلف داشتن، به خدمت رئیس جمهور گفتن، کمیشنهای مختلف در ساحه مختلف تعیین شدن به خاطر حل مشکلات از ناحیه.
گزارش های دیگر هم داریم. برنامه های هفتوار ورزش و آشیانه در نیمه دوم برنامه نشر می شوند. در برنامه آشیانه می شنوید که
یک دوست مامت از پشمه پیسه خواست، من این پیسه را برش دادم. این حال تقریبا بسیار وقت دیر شده که پیسه ما را نداد، ما را بیخی از امون خوبی خود بیخی پشمان ساخته.
از شما دعوت می کنم که رادیو آزادی را همراه باشید. سلام و عصر شما بخیر. فرشتن نگاست و همکارم امان امیرزای در بخش تخنیک دی برنامه مرهم رایی می کنه. رهبران حکومت وحدت ملی در هفته پیش رو روی تعدیل قانون اساسی و اصلاح نظام انتخاباتی گفتگو می کنند. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجراییه امروز بر رادیو آزادی گفت قرار است رئیس جمهور و رئیس اجراییه دو دیدار دیگر نیز داشته باشند و پس از آن به چگونگی عملی سازی وعده هایشان اقدام کنند. در این حال شمار از کارشناسان میگویند رهبران حکومت وحدت ملی به جای دیدارهایی که نتایج آن تا کنون محسوس نیست باید برای نجات این کشور از بحران دست به کار شوند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش دارد.
ریاست اجراییه برای نتایج دیدار روزهای آینده ی رهبران حکومت وحدت ملی خوشبین است. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجراییه در صحبت روز پنجشنبه با رادیو آزادی گفت در دیدار شب گذشته رئیس جمهور و رئیس اجراییه توافق کردند که در نشست آینده روی توافقنامه سیاسی، اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع تذکره‌های الکترونیکی و چگونگی تعدیل قانون اساسی گفتگو کنند. اما آقای میثم نگفت که این دیدار مشخصاً کدام روز صورت خواهد گرفت.
قرار است که هفته پیش روی هم دو رهبر میان هم نشست داشته باشند و به کم آورده که مرتبط به تعهداتی که میان دو رهبر و تعهدات مشترک دو رهبر با مردم افغانستان سپرده بودند، پیرامون از او بحث ها و تبادل نظر صورت بگیرد. فعلا کار روی اصلاح نظام انتخاباتی، بحث تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی، مشوره در تمام امورات، اینا مسائل هست که توش تاکید بیشتر است. به احتمال زیاد که یک نشست دیگه برگزار شوه و نشست
گزینش‌ها بر مبنای توافقنامه سیاسی، پرهیز از برخوردهای دوگانه و حضور کامل رئیس اجراییه در پیشنهاد افراد مناسب برای احراز مقام‌های ارشد حکومتی فشرده مواردی‌اند که دو رهبر در چهارمین دیدار به آن پرداختند. رهبران حکومت وحدت ملی در این دیدار که شامگاه روز چهارشنبه صورت گرفته بر سر مشارکت ملی، نمایندگی عادلانه، صداقت، تعهد به برنامه‌های اصلاحی حکومت، تطبیق مواد توافقنامه سیاسی و تفکیک مسئولیت‌ها و صلاحیت‌های ریاست جمهوری و ریاست اجراییه توافق کردند. این دیدارها پس از آن صورت می‌گیرد که عبدالله رئیس جمهور غنی را در پیوند به تعیینات ریاست جمهوری بدون مشورت با وی انتقاد کرد. اما ریاست جمهوری این انتقادها را خلاف موازین حکومتداری خواند. درباره نتایج دیدار و توافق دیدگاه دو رهبر حکومت و پیامد اختلاف نظرهای مقام‌های حکومت وحدت ملی دیدگاه کارشناسان را پرسیده‌ایم. بشیر هاتف یکی از این کارشناسان می‌گوید:
من فکر نمی‌کنم دو رهبر بتونن
وعده هایشان به مردم وفا بکنند. یک بخشی از این تفاهم نامه باید مورد بازنگری قرار بگیرد. وضعیت امنیتی آرام آرام بدتر شده میره. فرمایه از ملک قرار میکنند. فاصله میان مردم با حکومت روز تا روز بیشتر میشه. بدون شک از یک طرف نظام به طرف بی‌ثباتی میبره و از جانب دیگه هر دو تیم و هر دو رهبر محبوبیت خود روز تا روز در میان مردم از دست داده میره.
از توافق نظر میان دو رهبر حکومت وحدت ملی در حال سخن زده میشود که عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور نیز از محدود شدن صلاحیت هایش از سوی رئیس جمهور انتقاد کرده است. آقای دوستم از ایجاد کنگره حزب جنبش تا 30 یا 40 روز دیگر خبر داده و گفته که هنوز هم حرفای ناگفته دارد. بشیر حاتف میگوید با توجه به اوضاع کنونی ادامه اختلاف ها در حکومت افغانستان را به سوی یک بحران تازه خواهد برد.
شنیدید که رهبران حکومت وحدت ملی در هفته پیش رو روی تعدیل قانون اساسی و اصلاح نظام انتخاباتی گفتگو می کنند. دیدار روز گذشته میان رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله در میان اختلافات برای چهارمین بار صورت گرفت. پیش از آن نیز رهبران وحدت ملی 3 بار با هم دیدند. در دیدار بار سوم روی 4 مورد تعدیل قانون اساسی، اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع تذکره های الکترونیکی و معرفی اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی به توافق رسیدند.
ما فکر میکنم بنابرای ساختاری که در حکومت وحدت ملی شکل گرفته است، 2 تیم انتخاباتی آمدن و تشکیل حکومت دادن. حکومتی که برخواسته از متن قانون اساسی افغانستان نیست، یعنی با آرای اکثریت مردم تشکیل نشده، یک مقدار مشکلات خودش داره. نزدیک به 2 سال سپری شده از تشکیل حکومت وحدت ملی، ولی مواد توافق سیاسی به استثنای مشارکت در ساختار قدرت به گونه ادیقلی دیگه اقدامات لازم صورت نگرفته. به این خاطر فشارهایی که وجود دارد، هر 2 طرف در تلاش تطبیق دیدگاه خودشان هستند. کمتر پابندی و اصول توافقنامه سیاسی وجود دارد. فکر میکنم اختلافات تا پایان حکومت وحدت ملی، تا تشکیل لوی جرگه قانون اساسی و برگزاری انتخابات همچنان ادامه خواهد داشت.
اما معاون اول رئیس جمهور عبدالرشید دوستم هم انتقادات کرده و به نوع او هم گله داره که صلاحیت بیشتر برش داده نشده. چی فکر میکنین؟ این دو رهبر خو سر تقسیم حکومت و معاون اول چرا ناراضی است؟
با تشکیل حکومت وحدت ملی شکل گرفتن ریاست اجرایی و معاونینش، بخشی از وظایفی را که معاونین رئیس جمهور در گذشته انجام میدادند محول ریاست اجرایی شده، یا صلاحیت ها و نحو تقسیم شده، یعنی تشکیل شورای وزیرا در ریاست اجرایی است و بیشترین بخش پیشبرد وظایف را باید انجام بدن. به این ترتیب یک مقدار مشکلات وجود داره و باید شکایت وجود داشته باشه. تا زمانی که قانون اساسی افغانستان به شکل واضح تعدیل نشه، تصحیح نشه، لوی جرگه برگزار نشه، این شکایت ها و یا نحو رفتارهای سیاسی در درمی ساختار نظام باقی خواهد ماند.
اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی روی وضعیت افغانستان چی تأثیر میگذاره؟
یقینا اختلافات تأثیرات منفی جدی به جا میگذاره، برای اینکه در موارد مهم ملی اجماع وجود نداره، همسویی وجود نداره. این اختلافات باعث سود بردن دشمنای مردم افغانستان از وضعیت میشن، هم در سیاست خارجی هم در سیاست داخلی، و عدم تصمیم گیری واحد میتواند چالش های بیشتری در بخش امنیتی برای دولت به وجود بیاره.
به عنوان سوال اخیر و کوتاه استان میپرسم، خب این اختلافات اعتبار حکومت وحدت ملی را بین مردم، کسایی که به این دو رهبر رأی داده بودند، چقدر میتواند زیر سوال ببره؟
البته بسیار مهم است. بحث مشروعیت نظام و یا ادیقل حیثیت و وقار نظام مربوط به دیدگاه مردم و افکار عمومی است، کسایی که به نظام رای دادند. در حال حاضر فکر میکنم سطح نارضایتی مردم بیشتر از 50% است، یعنی وعده‌ای را که هر 2 تیم انتخاباتی در زمان کمپاینشان داشتند و هیچ یک از این موارد نه تنها پابند نبودند و به اجرا نگذاشتند، بلکه بیشتر زمینه فرار جوانان، عدم اشتغال، بی‌ثباتی، بدامنی در جامعه شکل گرفت و دسترخان مردم کمرنگتر و حتی خالی شد. به این لحاظ شما شاهد هستین که همواره مردم خواستار برگزاری دو جلگه استراری و یا تغییر نظام سیاسی افغانستان ایجاد حکومت موقت میشن. این برخواستار نارضایتی مردم است و فکر میکنم این نارضایتی در حال افزایش خواهد بود با ادامه وضعیت.
جاوید کویستانی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان بود که در مورد اختلافات به میان آمده میان رهبران حکومت وحدت ملی و پیامدهای آن با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
جنرال قنسل افغانستان در خیبر پشتونخوا میگوید رئیس جمهور اشرف غنی با توجه به مشکلات مهاجرین افغان به وزارتخانه های زیربط هدایات لازم داده است. عبدالله وحید پویان میگوید رئیس جمهور همچنان برای کمیسیون معزف کرده و شورای عالی صلح را وظیفه سپرده که شرایط برگشت خانواده های آن هده مخالفین که از جنگ دست کشیدند و به زندگی سلامیز را آوردن را مساعد سازد. همکارم اجمل تورماند در مورد ملاقات هیئت مهاجرین افغان که شام روز گذشته با رئیس جمهور در ارگ ریاست جمهوری داشتند با آقای پویان مصاحبه کرده و در ابتدا جزئیات امی ملاقات را از وی پرسیده. آقای پویان میگوید
رئیس جمهور نمایندگان مهاجرین که تقریبا 130 نفر بود به شمول سفیر صاحب به حضور پذیرفتن. مهاجرین ابتدا مشکلات خود تمام پرابلمایی که اینا در سایه مختلف داشتن به خدمت رئیس جمهور گفتن و در اخیر رئیس جمهور تصمیم گرفت که باید در سایه مختلف برای اعضای کابینه که تشریف آورده بودن همراه رئیس جمهور که عبارت از وزیر صاحب مالیه بود، وزیر صاحب تحصیلات عالی، وزیر صاحب معارف، به می ترتیب رئیس معین امنیتی وزارت امور داخله به خاطر مسائل امنیتی و وزیر صاحب مهاجرین، به می ترتیب یک بخش از کابینه را معزف ساخته بودند که با مشکلات مهاجرین گوش بدن و در می عرصه هدایت لازم دادند که مشکلات مهاجرین حل شود. از اون جمله مشکلات به اصطلاح ابتدایی مهاجرین وقتی اینجا من سرپناه بود، رئیس جمهور جدن برای کمیسیون هدایت داد که سرپرستی از او کمیسیون آقای هوتک میکنن که رئیس قابل جدید هستن و میترسید برای تجارا برای تفصیلات فرام کردن در از اونا که چگونه سرمایه خود انتخال بتن. در از اینا هم یک کمیسیون تعیین شد، کمیسیون های مختلف در عرصه های مختلف تعیین شدن و میترسید به خاطر حل مشکلات از اینا هدایت لازم داره.
قرار بود در این نشست درباره از مخالفینی که با مخالفت خود پایان دادن و یا هم میخواین به زندگی صلح‌آمیز رو بیاورن، درباره خانواده های از اونها هم صحبت شود که در جمع مهاجرین به افغانستان برگشت کنند، در این باره هم صحبت شد؟
برای این موضوع مشخص برای یک کمیسیون عاجل هدایت دادن و همچنان به شورای صلح که در این مورد یک نشست بکنند و به نتیجه از او کسایی که مثلا در پروسوی سل یک جای میشه برای اونا تحصیلات فراهم شون که بین به افغانستان برای خانواده هایشان زندگی سلام میزه مثلا در پتو قانون اساسی افغانستان اختیار کنه.
مهاجرینی که برگشتن به کشور مشکلات جدی را عنوان میکنن که با مشکلات جدی روبرو هستن، آیا جناب رئیس جمهور وعده دادن که تا چند ماهی که تمام مهاجرین از پاکستان برگشت میکنن به افغانستان شرایط برشان مساعد میکنن و یعنی مهاجرین میاین و بعدا برای جناب شرایط مساعد میشه؟
دو سه مسئله بسیار مهم که بود برای فراهم نمودن تحصیلات برای مهاجرین، اونا را به صورت عاجل و فوری برای کمیسیون هدایت دادن که این مسائل باید یک تعدادش قبل از آمدن و یک تعدادش بعد از آمدن مثلا.
و وقتش که در چه مدتی تمام مهاجرین از پاکستان به افغانستان برخواهند گشت؟
خب این خو مربوط میشه یک بخش ازی برای حکومت پاکستان. البته چند قبل نواز شریف اعلام کرد که 6 ماه وقت میتن برای مهاجرین. البته این 6 ماه وقت ناکافی است، رو تقریبا 2 ماهش گذشته، 4 ماه باقی مانده و تا جایی که مربوط به ما و جناب سفیر صاحب میشه ما همراه مقامات پاکستانی صحبت کردیم، اونا آرزومندی زیره دارن که این مدت تمدید کنن.
عبدالله وید پویان جنرال قنسل افغانستان در خیبر پشتونخوا بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. گفته می شود که انگام انتقال بقایای جسد عبیب‌الله کلکونی و همکارانش در نزدیکی شهرارای کابل تیراندازی صورت گرفته است. برای داشتن جزئیات بیشتر امین موضوع میریم به کابل، جایی که ابراهیم صافی خبرنگار رادیو آزادی در محل رویداد است و جزئیات از این موضوع را داره. صافی صاحب سلام به شما. تازه ترین جزئیات در مورد حادثه امروز که در شهرارا رخ داد چی است؟ لطفاً به شنوندگان بگوین.
سلام بر شما و شنوندای رادیو آزادی. طوری که شما یادآوری کردین، جسدای امیر حبیب‌الله کلکانی و 16 نفر دیگر جنازه‌اش در نزدیکی تپه شارارا در روی سرک مانده. علت چی است که در تپه شارارا طرفدارای دوستم هستند؟ اونها وقتی که اینا میخواستند که جنازه از جا را به ایتفه انتقال بده و اوجا را خاک سپاره، از طرف از جا خیر صورت گرفت که با گفته شاید اینی 5 نفر زخمی شده. اندکی از جا محال بازی از شاید اینی گفتند که کشته شده. تا حال معلوم نیست که اینا هر دو طرف به کدام موافقه رسیدن. خب یکی از مؤسسه‌های خیریه رئیسش غلام حیدر جیلانی، اونا گفتن که به خاطر همین مسئله اینا برای کابل و شمال را در جبل سراج بند کردن. این که آیا چقدر حقیقت داره اینا به رسانه‌ها دیگه گفتن. ساعتای نزدیک به 1:30 بجرد اینیا جنازای امی 17 نفر به شمول حبیب‌الله کلکانی در مسجد ایدگاه ادا کردن. نزدیک به شانای خود جنازای از یار گرفتن تا به این جاوردن که در مقابل از یار اونا فایر کردن و یه حال سر افتاد.
خب شما میگین که در تیراندازی 5 تن زخمی شده، 1 تن ازی گفته میشه که کشته شده. آیا مقامات امنیتی به محل رویداد آمدند؟ اونا را شما دیدین؟ امرایشان صحبت کردین؟ کی هست در محل رویداد فعلا؟
در محل رویداد پلیس هست، نیروهای افغان و همچنان بعضی از اعضای ولسی جرگه، مسلمان جرگه در اینجا حضور دارن. اینیا مشتست کردن، گفتنی شود که اینیا به موافقه نرسیده و تا هنوز اینیا در اینجا حضور دارن. معلوم نیست که آیا اینیا به کدام موافقه میرسه. این چیزی هست که بعدتر خواهد معلوم شد.
خب شما گفتین که افراد مسلح طرفدار جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور گفته میشه که در تیراندازی دست دارن. آیا علت از این چی است؟ چرا اونا نمیگذارن که بقایای جسد ای 17 تن به تپه شرارا انتقال داده شده و به خاک سپرده شده؟
اینها میگن که ای با اینها تعلق دارن با قوم جنرال دوستم، به خاطر از اموی اینیا نمیمانند که از جنازه از یا در سطحی این تفر دفن شود.
خب پیش از این گفته شده بود که این اجساد ممکن به تپه کلوله پشته برده شوند. آیا خودت با کمیسیون تدفین، با افراد از او، با اعضای از او صحبت کردی؟ اینا چیز گفتن که در صورت که اینا به تپه شارارا نتونن برده، اجازه داده برشان نشه ایرا به جای دیگه انتقال بتن بقایای جسد عبیب‌الله کلکانی و همکارانش را؟
طرفداران حبیب‌الله کلکانی میگوید و تا وقتی که در اینجا اجازه داده نشود، اینا اول خوب از طریق صلح و نشست ها میخواهی که ما میخواییم که این مسئله حل شود. وقتی که حل نشود میگه ما برخورد میکنیم و برخورد چیزی که نیاز در مقابل ما میکنه ما همچون یک چیزی را عکس‌العمل نشان میدیم. دیگر زیادتر افراد حال که در اینجا دیده میشود طرفدارای حبیب‌الله کلکانی و هم بیکارانش هستند. بعضی از افراد همچون در اینجا دیده میشود که در
تشکر
لباس پولیس در لباس های شخصی و تفنگ به دست دنگه استاد هستن و میگین با وقتی که اجازه دادن شما ما از اینجا نمیرویم و
تشکر.
دفن میکنیم.
تشکر ابراهیم صافی خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم که به محل رویداد که امروز تیراندازی در اونجا در انگام انتقال بقایای جسد حبیب‌الله کلکانی و همکارانش صورت گرفت رفته بود و جزئیات میداد. حالا رسیدیم به نیمه دوم برنامه، 5:30 عصر به وقت کابل شده. همکارم سید سمی عباس فشرده خبرهای مهم افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید انتظار میرود پنجمین دیدار رهبران حکومت وحدت ملی به هدف حل اختلافات هفته آینده برگزار شود. در نتیجه تیراندازی هنگام انتقال بقایای جسد حبیب‌الله کلکانی و همکارانش در ساحه نزدیک شهرارای کابل 3 تن زخمی شدند. مقام‌های امنیتی ولایت ننگرهار میگویند کارمندان ریاست امنیت ملی امروز در منطقه تورخم 2 تن را که قصد انجام حمله انتحاری داشتند بازداشت کردند. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید هیچ گونه صلاحیت کاری ندارد و رئیس جمهور صلاحیت‌های وی را نیز به خود اختصاص داده است. در ادامه با مجازات افراد در ارتباط با کودتای نافرجام ترکیه وزارت دفاع این کشور اعلام نمود که 820 نفر دیگر را از قوای بحری و زمینی این کشور اخراج کرده است. کاندید حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری آمریکا دونالد ترامپ یک بار دیگر بر موقف جنجال برانگیز خود در مورد مهاجرین تاکید کرد. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل یک بار دیگر گفت آمدن بیش از 1 میلیون پناهجو در سال گذشته به کشورش مشکل ایجاد کرده و یک تعداد آنها باید برگردند. و یک دیپلمات روسی گفته است ایالات متحده بخش تعهدات خود را در رابطه با موافقه اتمی با ایران به جا آورده ولی تحریم های یک جانبه امریکا علیه ایران هنوز هم موانع بزرگی را برای ایران ایجاد کرده است.
تفصیل امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. رادیو آشنا صدای امریکا را از 7 شام تا 7 صبح روی امین امواج دنبال کرده میتوانید. اکنون هم میرویم به تحولات بین المللی. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری امریکا هشدار جدید و جدی علی مهاجرت به امریکا را داده و بعد از دیدارش از مکسیکو گفته که کسانی که به طور غیر قانونی وارد ایالات متحده می شوند هیچگاه صاحب سند قانونی در امریکا نخواهند شد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
دونالد ترامپ ناوقت دیروز بعد از برگشت از مکسیکو در شهر فینیکس به جمع از مردم گفت ما حلقه عفو و مهاجرت غیرقانونی را خواهیم شکست.
We will break the cycle of amnesty.
ما حلقه عفو و مهاجرت غیرقانونی را خواهیم شکست. این حلقه را خواهیم شکست. دیگر عفو وجود نخواهد داشت. پیغام ما به جهان این خواهد بود که شما نمی توانید با داخل شدن غیر قانونی به امریکا اجازه اقامت و تابعیت بگیرید. آن روزها دیگر گذشته است.
مهاجرت یکی از مسائل است که ترامپ در مقابلش در برابر نامزد دموکرات هیلری کلینتون قبل از انتخابات ریاست جمهوری امریکا در 8 ماه نوامبر امسال استفاده کرده است و یک پلان دفقری را برای ختم ورود غیرقانونی به امریکا و رفتار اذیت آمیز مهاجرین غیرقانونی در امریکا ارائه کرده است. بیانات تند دیروز ترامپ چند ساعت بعد از آن ایراد شد که وی در مکزیکو با رئیس جمهور آن کشور انریکه پینا نیتو دیدار نموده تاکید کرد که اگر رئیس جمهور امریکا شود دیوار را بین ایالات متحده و مکزیکو ایجاد خواهد کرد. پلان این میلیاردر امریکایی شامل اخراج مهاجرین با گذشته جرمی، لغو تمام دساتیر اجرایی رئیس جمهور اوباما در مورد حفظ میلیون ها مهاجر فاقد اسناد و توقف تمویل فدرال به شهرهایی که تبعیض علیه مهاجرین فاقد اسناد در آن منع است می باشد. رقیب ترامپ هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات حمایتش را از پروسه دادن اقامت و تابعیت امریکا به مهاجرین فاقد اسناد ابراز داشته است. کمپاین خانم کلینتون رفتار و بیانات ترامپ را بخشی از کمپاین نفرت خوانده است. خانم کلینتون دیروز در ایالت اوهایو گفت: My opponent misses something important. وی میگوید مخالف من دونالد ترامپ یک چیز را نفهمیده است. زمانی که میگوییم امریکا استثنایی است، به این معنا نیست که مردم کشورهای دیگر در اینجا مثل ما احساس افتخار عمیق ملی نمی کنند. این به این معناست که ما توانایی خاص و بی‌نظیر امریکا را درک می کنیم که قوه است برای سال و پیشرفت، قهرمان است برای آزادی و فرصت. در یک اعلامیه کمپاین خانم کلینتون آمده است که ترامپ در یکی از سیاترین سخنرانی‌هایش تا به حال لفظی بر ضد مهاجرین را دوچند ساخته و تلاش کرده است با سوء استفاده مردم علیه همدیگر بین جوامع مختلف در امریکا تفرقه ایجاد کند و مهاجرین را بد جلوه دهد. در حالی که دونالد ترامپ تاکید داشت مکزیکو برای اعداست دیوار بین امریکا و مکزیکو پول بپردازد، گفت وی بر رئیس جمهور مکزیکو انریکه پنانیتو روی این صحبت نکردن که کی این پروژه را تمویل کند. وی در فینکس روی ایجاد همین دیوار تاکید نموده گفت:
We will build a great wall along the southern border.
ما دیوار بزرگی را در سرحد جنوبی اعمار خواهیم کرد و مکزیکو پول آن را خواهد پرداخت. در روز اول به احداث یک دیوار غیر گذشتنی فیزیکی بلند قوی و مقبول در سرحدات جنوبی آغاز خواهیم کرد.
ولی رئیس جمهور مکزیکو انریکه پینتنیتو در یک پیغام تویتر گفته است در ملاقات با ترامپ به وی گفت مکزیکو برای اعداث چنین دیوار پول نخواهد داد. قابل ذکر است که رئیس جمهور مکزیکو دیروز در حضور ترامپ گفت مردم مکزیکو از بیانات ترامپ آزرده شدند. ولی من مطمئنم که علاقمندی اصلی این است که روابط بین دو کشور ایجاد گردد که رفاه را برای هر دو کشور در بر داشته باشد. ونسیتی فاکس رئیس جمهور پیشین مکزیکو دیروز در یک پیام تویتر نوشته بود ترامپ در مکزیکو خیر مقدم نیست، نه سوی من، نه هم سوی 130 میلیون مکزیکویی.
زرغونه منگل گزارش میداد. فرشته نگاستم و تشکری میکنم که رادیو آزادی را میشنوید. آل هم برنامه های افتوار ورزش و آشیانه یکی پی هم نشر میشوند. با رادیو آزادی باشید.
Blazing the ball down the ground. Over extra cover.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
شنونده های رادیو آزادی سلام، روز بخیر. به برنامه ورزشی رادیو آزادی از میدان ورزش خوش آمدید. تا آخرین برنامه من خلیل سلطانی شما را امرایی می کنم. در این برنامه نخست تازه ترین رویدادهای ورزشی افغانستان و جهان را خواهید شنید و بعد از آن یک گزارش ورزشی را در مورد پیشرفت فوتبال در افغانستان می شنوید و در اخیر مثل همیشه یک مصاحبه داریم که مصاحبه این هفته ما در مورد دستاورد ورزشکاران افغان از مسابقات بین المللی موی تای که در تایلند برگزار شده است می باشد. شنونده های عزیز، ابتدا تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان و جهان را برای شما عمیرا لکوزی تهیه کرده است که با هم یک جا می شنویم.
اخبار
اخبار ورزشی امروز همه از میدانهای فوتبال. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان تا 4 روز دیگر با تیم ملی لبنان یک بازی دوستانه داشته باشد. یوسف کارگر معاون فنی فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که آمادگی تیم‌های فوتبال افغانستان به خاطر مسابقه دوستانیشان که به تاریخ 15 سنبله با تیم ملی لبنان برگزار می‌شود خوب پیش می‌رود. این بازی در شهر طرابلس کشور لبنان برگزار خواهد شد. در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان امروز تیم‌های اسپین غربازان و عقابان اندوکش با هم به رقابت می‌پردازند. سید علی قاسمی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این بازی ساعت 4 بعد از ظهر امروز آغاز می‌شود و ناوقت امروز به پایان می‌رسد. در مسابقه دیروز که میان تیم‌های میوند اتلان و اباسین سپی برگزار شد، 3-0 به نفع تیم میوند اتلان خاتمه یافت. قابل یادآوری است که بهترین بازیکن این مسابقه فیض فیضی مهاجم دمیوند اتلان شد. و قرار است امشب تیم‌های فوتبال اسپانیا و بلژیم با هم به رقابت بپردازند. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال اسپانیا این بازی امشب ساعت 11:15 به وقت افغانستان در استادیوم شهر بروکسل بلژیم برگزار می‌شود. مربیان این دو تیم به رسانه‌ها گفتند که تیم‌هایشان به خاطر این مسابقه دوستانه آمادگی کامل دارند.
حال نوبت می رسد به گزارش ورزشی این هفته ما که من خلیل سلطانی در مورد پیشرفت فوتبال در افغانستان تهیه کردم. مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان می گویند که یکی از اهداف اساسی لیگ برتر فوتبال افغانستان انتخاب چهره های برتر برای تیم های 19 سال و تیم ملی فوتبال کشور می باشد. یوسف کارگر معاون فنی فدراسیون فوتبال افغانستان برای رادیو آزادی گفت برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال در چند سال گذشته باعث پیشرفت فوتبال در کابل و ولایات شده است.
واقعاً لیگ برتر فوتبال افغانستان 4 سال اخیری که گذشت تاثیرات مثبت سر روند انکشاف و توسعه فوتبال در افغانستان داشتند. خاطر به دست آوردن نتایج در سطح بین المللی تاثیر بسیار مثبت دارد.
به گفته آقای کارگر هر دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان با اشتراک بازیکنان 34 ولایت که به 8 زون تقسیم شدند امساله را اندازی می‌گردد. لیگ برتر فوتبال افغانستان پنجشنبه هفته گذشته آغاز شد. در همین حال سلیمان بابا کلونوف مربی تیم فوتبال سیمرغ البرز که نماینده زون شمال کشور می باشد برای رادیو آزادی گفت که ورزش کلید صحتمندی است.
فوتبالیستو از کوچه می شود بسیار قد کوچه بسیار بوزی می کنند می شود نکه خونش دیچی ندارد روز تو بگه کار می کنه فوتبال اگه بیا کار می موند اگه خونش بیا خروج نیست چی نیست این بسیار.
در این حال شفق ایوبی بازیکن تیم اسپین غربازان قهرمان دور چهارم لیگ برتر فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که لیگ برتر فوتبال برای آنان زمینه پیوستن به تیم‌های ملی 17 سال، 18 و 19 سال را مهیا ساخته است. وی میگوید این یک لیگ خوب است. ما از این طریق می توانیم به تیم‌های ملی 17 سال، 18 سال و 19 سال راه پیدا کنیم. این گونه مسابقات برای پیشرفت یک زون و یک ولایت مؤثر است. در همین حال تعدادی از باشندگان مرکز و ولایات کشور که برای تماشای مسابقات لیگ برتر به کابل آمده اند میگویند که برگزاری مسابقات ورزشی در افغانستان باعث پیشرفت ورزش در کشور می گردد و افتخار می کنند که افغانستان توانایی برگزاری لیگ های فوتبال و کرکت را دارد. ویس احمد و انیف دو تن از این باشندگان بر رادیو آزادی گفت
سلام علیکم، نام ویس احمد اسیل است، از لنگرار آمدیم به خاطر تشویق کردن فوتبال که بسیار گام خوب است که انمی تو دیگه هم مسابقه شو به خاطر که جوان ما که است او از بسیاری کارهای دیگه که است تشویق میشه طرف سپورت
جالب است و همین از دل و تکان است ما مسابقه را مشاهده میکنیم. بر شما هم یک مشاهده خوب میخوایم. بالا گام بسیار خوب است، مردم ما میتونه پیشرفت کنه. یک شب بسیار عالی است که ما خودمون میال از جای بسیار دور آمدیم.
مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان در حالی از پیشرفت فوتبال در کشور سخن میزنند که فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا تصمیم گرفت که 3 استادیوم معیاری در افغانستان می‌سازد. گفته شد که یکی آن در ولایت هرات به ارزش 1 میلیون دلار ساخته شده و کار 2 استادیوم دیگر که قرار بود در ولایات قندهار و ننگرهار ساخته شود، به دلیل نداشتن آمادگی آمریت ورزشی این ولایات به تعویق افتاده است. رسیدیم به بخش اخیر این برنامه ورزشی رادیو آزادی که من خلیل سلطانی با آقای علی ظفر عاطفی مسئول مطبوعات فدراسیون مویتای افغانستان در مورد مسابقات ورزشکاران افغان در ادامه رقابت‌های بین المللی مویتای که در تایلند را اندازی شده انجام دادم. در نخست در مورد دستاورد ورزشکارای افغان از مسابقات بین المللی مویتای از تایلند بر ما بگوین که چی دستاورد داشتند دو روز این مسابقات؟
خوشبختانه فدراسیون ملی مویتای افغانستان تیم نظامیشون که در مسابقات جهانی مویتای در خود جهانی رده سینی جهانان شرکت کردن حال فیلن درخشش خیلی خوبی داشته. در کل در از روز اول تا هنوز ما 3 برد داشتیم و 1 باخت داشتیم. امروز هم 3 مبارزه دیگر ما در این مسابقات شرکت میکنه. در وزن منفی 45 کیلوگرم نوجوان مصطفی حسن‌زاده با حریف پرتغالیش به میدان میره و با مصطفی حریف پرتغالیش به میدان میره. همچنان زهرا رضایی تنها ورزشکار بانوان در بخش بانوان از افغانستان با مصطفی حریف از کشور بلاروس اوکراین مسابقه میکنن و همچنان در قسمت در وزن 57 کیلوگرم بچه مصطفی نیکویی با حریف از کشور تایلند رو برو شده.
آها، میشه شما بر ما بگوین که مسابقات چه وقت به پایان میرسه و مصارف ای تیم ملی مویتای افغانستان به اشتراک این مسابقات کی پرداخته؟
این مسابقات تا اول سپتامبر 2016 ادامه داره و تیم ملی مویتای افغانستان مطمئن است تا فاینال را ای داره مسابقات را خواب پیدا کرد و مطمئن هم دستاورد خیلی خوبی هم برای اداره ورزش افغانستان داشت. در قسمت پرداخت و مصارف اینا تیمی که در این مسابقات اعزام شده از هزینه دولت بوده، شخصاً ریاست عمومی تربیت بدنی در قسمت اعزامی مسابقات از نیروی کمک مالی حمایت کردن.
و به عنوان سوال اخیر میشه شما در مورد آمادگی های از اینا به این مسابقات بر ما بگوین که اونا تا چه حد آمادگی داشتن برای این مسابقات به نظر شما؟
البته فدراسیون ملی مویتای افغانستان هم مثلا هر رویداد بیرون مرز شرکت میکنن از قبل قرنطین یا آمادگی سازی برای مسابقات را یک برنامه های میگیرن تا بچه ها بتونن از نگاه جسمی فیزیکی آماده باشن و بتونن خوبتر رقابت کنن. این دور از مسابقات هم بچه ما در حدود 2 ماه قرنطین بود، یعنی همه روز 4 شد اینا تمرین داشتن زیر نظر مربی های فدراسیون ملی مویتای افغانستان که تجربه خیلی خوب پاسخبر داره و نتیجهشون میبوده که امروز تیم ملی مویتای افغانستان در این مسابقات خیلی خوب درخشیده.
شنونده های عزیز، برنامه ورزشی رادیو آزادی در امین جا به پایان میرسد. تا برنامه بعدی، الله یار و مددگارتان.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، آیا تا به حال به کسی پول قرض داده اید و با کدام عکس العمل مواجه شده اید؟
بسیار وقت دیر شده که پیسه ما را نداد، ما را بزمون خوبی خود و دلسوزی خود بشمان ساخته.
آیا قرض دادن کار درست است یا نادرست؟
یک با دیگر در جامعه باید معامله قرض و داد و ستدهای قرضی باید وجود داشته باشد.
کسانی که قرض میگیرند چگونه قرضشان را بپردازند؟
اگر کس را نمیشناسین اصلا معامله پولی کتش نکنید.
این موضوع در این آشیانه به بررسی گرفته شده است و در اخیر
خودگه ما چطور کنم و زن ما خو کونه نساختیم این پیزاره که اینو میسرم درگت گفته میری.
نمایشنامه کوتاه برنامه را هم فراموش نکنید. من شمیلا جاوید هستم. همه ما شما تا به حال این جمله میشه یک مقدار پول به من قرض بدهید، قول میدهم قرضم را زود بپردازم را شنیده ایم. گاهی اوقات در زندگی موارد استثنایی و غیر منتظره پیش می آید که افراد نیاز به قرض گرفتن پول از دیگران پیدا می کنند. اما اگر فرد مقابل کسی است که به طور مدام پول قرض می گیرد و دوباره قرضش را پرداخت نمی کند، باید در این قسمت دقت شود. به هر حال گاهی دیده شده است که قرض دادن و قرض گرفتن باعث ایجاد رنجش میانه دوستان شده، به سبب این که شخص قرض گیرنده پول را به وقت معینش نمی پردازد. سلطان محمد عثمانی باشنده رحمان مینه کابل از پولی که به دوستش قرض داده خوش نیست و میگوید با وجود این که این دوستش پول دارد اما پولش را نمی پردازد.
یک دوست محمد از پیش ما پیسه خواست، بسیار راجل ضرورت دارم. ما مجبور شدم گفتم که ای از پیش ما آزرده نشه، من این پیسه را برش دادم. گفت که یک ماه بعد ما برتان پولتان را پس میتم. بازم دل ما که درد میکنه از خاطر ازی برای بچه خود یک شویشش گرفت که بسیار به مصرف بلند. ما از پیش آزرده استم که اونا توانایی ازی را داره که پیسه ما را بده. زمین خریده، زمین خود آباد میکنه. اگر پیسه ما را به سه قسط و برچه قسطم میداد خلاص میشد. اینا تقریبا بسیار وقت دیر شده که پیسه ما را نداد. ما را بیخی از اون خوبی خود و دلسوزی خود ما را بیخی پشیمان ساخته.
به گفته آقای عثمانی اگر دلایلی برای قرض دادن وجود دارد، برای قرض ندادن هم علتهای موجود است که یک شخص از قرض دادن به دوستش پشیمان می شود. نورالله کوثر از اکادمی علوم افغانستان می گوید قرض یک کمک اجتماعی است که افرادی به دوستانش دست کمک دراز می کنند، اما او از تجربه های تلخ و شیرین قرض هم یاد کرد و گفت
قرض یکی از وسایل و ابزار همکاری و مواسات در اجتماع است که هر انسان بر انسان دیگه دست همکاری و دست کمک را بدهد. متاسفانه به کسایی که قرض دادیم دوباره به بسیار مشکل و سختی گرفتیم، اما ایده انسان ها هم بودند که بدون در نظر داشت هیچ گونه تعلل که وقت قرض پوره شده یا پیش از ادای قرض قرض ادا کرده. بعضی اوقات قرض را دادیم و بعدن کسی که مقروض بوده و صاحب دین او میگه که یک چند روپا پیدا کنه در دانه امی قرضدار پرتیم و این کلمه واقعا زشت است. جزای احسان احسان است، پاداش نیکویی نیکویی است.
آقای کوثر علاوه می کند باید به خصوصیات اخلاقی طرف مقابل هم توجه صورت گیرد که آیا آن فرد خوب معامله است؟ آیا همیشه قرضش را سر وقت پرداخته است؟ در این صورت با خیال راحت می توانید با آن قرض بدهید. وای می افزاید از شخص قرض گیرنده بپرسید که این پول را برای چی کاری می خواهد و چرا دچار مشکل مالی شده است. شما با دانستن این موضوعات راحت تر می توانید تصمیم به قرض دادن بگیرید. اما بعضی ها مشکلات اقتصادی را دلیل دیر رسیدن قرضشان می دانند. شیما کارمند یکی از ادارات دولتی در این باره:
زندگی جنجالای خود داره، سیالی و شریکی هست، کرای خانه هست، جوری ناجوری هست، خرچ خانه هست، رفت آمده هست، نمی تانه که از یه پاچشون پوشی بکنه. خب این نمی گفتم باعث میشه که امو پس اندازه که من کرده بودم بخاطر پرداخت دوباره پول که بتون قرضیشه، این نمی گفتم باعث شد که پیسیش مصرف شد از پیشه، یک ذره دیرام شد و کمک طولانی هم شد که قرضش سر ما مانده. بازم مولش قرضش حتما میتونم.
میگویند اگر پول قرض میدهید مدت قرض را مشخص کنید و زمان بازپرداخت آن را به فرد مقابل گوشزد کنید. مثلا طبق یک برنامه 3 ماهه یا 6 ماهه مدت بازپرداخت آن را تعیین کنید که در این حال فرد مقابل همه تلاش های خود را برای بازگرداندن پولش خواهد کرد. حال بیایید شرایط قرض دادن و قرض گرفتن را از نظر شریعت اسلامی بدانید. در این مورد اظهارات را باز هم از آقای کوثر بشنوید.
خداوند جل جلاله می فرماید و اقرض الله قرضا حسنا، شما به خدا قرض می دهید. هر قرضی که انسان به انسان دیگه می ده گویا که به خدا قرض می ده. ولی نگفته نباید گذاشت در جوامع فعلی ما با وجود این که قرض به عنوان یک عبادت یک عمل نیک شمرده می شود، ولی ایده با سوء استفاده از این قرض در ادای دوباره قرض تساهل می کنند و به مشکلات و به برنجش خاطر دوباره قرض از پیشش گرفته می شود. که یکی از جمله سنت های صحابه رضی الله تعالی عنهم بود، اونا که قرض ادا می کردن بعد از ادای قرض با یک هدیه هم برشان می فرستادن. پیش شرط نباید باشه که سود میشه، اما بعد از ادای قرض اگر هر نوع هدیه و تحفه برایش داده میشه جزی از عبادت شمرده میشه و کار عمل نیک است. پیغمبر علیه السلام میگه مثل الغنی ظلم، نگهداشت غنی قرض را ای ظلم است. یک آدم توان داره ولی قرض معطل
بدل میکنه. سی واقعا یک ظلمی است که او شخص مرتکب میشه وقتی که توانمندی ادای قرض داشت دفعتن باید قرض را بپردازه.
بهترین و پسندیده ترین راه قرض گرفتن و پرداختن آن چگونه است؟ در این ارتباط دکتر جیلانی شمس نویسنده افغان سخنانی را در مورد راه‌های مناسب قرض و قرض گرفتن ارائه کرد.
شما مثلا یک آدم 5000 افغانی یا 10000 افغانی بزنید، بهترین چیزی است که یاد از عمر یاد شما یک یادداشت بگیرید. اما پول‌های زیادی هست که مثلا 1 لک 2 لک یا 10 لک سی بود مسائلی است که جنجال زیادتر است که حتماً رسمی شه. ولی که امروز با کمال تاسف ما باید بگم که امروز با تمام اسنادی که مردم داره مثلا خانه‌هایشون گرفته میشه، جایداد گرفته میشه، بسیار مشکل است کار سره. هر کس آدم اعتماد کنه، جنجال براتون خلق نکنه. اگر کسی را میشناسین پول برش اگر تا جای امکانات داره بتین بس خلاص. اگر کسی را نمیشناسین اصلا معامله پولی کتش نکنید، برای اینکه میگه یا از دوستش یا از پول تر شو. اون چیزی که مهم است شخصیت انسان است و بسیار خاص میخواد 10000 افغانی از گرفتین 1 میلیونر است. اما اگر مشکلی داره بیا ببین آقا بگه بسیار میبخشین، مثلا من 10000 افغانی از خود قرضدار هستم، نصفش امروز دادم میتونم، مثلا نصفش فرمی کنم 2 ماه بعد، بازم بهتر از ازی که هیچ بی تفاوت باشه. چرا انسان خامخا این زبان به زبان میره، شخصیت ها باز معرفی میشه، طرف مثبتش و طرف منفیش.
هرگاه دادن پول قرض چنان چه در وسع شما بوده و باعث برطرف شدن نیاز واقعی دوستانتان میگردد، امر است پسندیده و واجب. اما اگر کسانی قرض میگیرند و بعداً بد معاملگی میکنند، متوجه باشید که در آینده با این گونه اشخاص معامله پولی نکنید. زیرا ضرب المثل مشهور است که میگویند نیک معامله را 100 معامله و بد معامله را هیچ معامله. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. خب شنونده های گرانقدر، در گزارش در مورد قرض گرفتن و قرض دادن و شرایط آن توضیحات را شنیدید و حال اینکه از پول ها و بانکنوت های کاغذی چگونه نگهداری شود در نمایشنامه امروزی در این مورد پرداخته شده است.
او مادر بشیر کجا هستی؟ چی شدن این اولاد آمچم؟
اینه اینجا هستم. سلام، آمدی بخیر؟
اولیکم آمده، من باز یاد مانده و زل هستم.
باش که یک تیل اگر چای خوب برات پرد.
نه اول تو بیار بی تو اول این پیسر بگی یک جایت برده.
خوب مر
چی میکنی؟ چی میکنی؟
2 یا 3
او زن تو چه قسم قات میکنی پیسره؟ آدم همین رقم پیسره نگاه میکنه؟
خیلی چه قسم دیگه؟ تاویز بکنم در گردنم بندازم؟
نه تاویز نسازش، یک کم خوب نگاهش کن که خراب نشه.
این پیسا بیدین از یوم کلش یعنی بیب کنه و خراب است. این سلکو گیره سلکو کلش پلستر کدگی مثل مریضا واره دیگه سلکو تیل پر و سیاه. این نهیره بیبی کلش خمیر پر، یارو ما در کجا بانم تو بگو.
خود اگه ما چطور کنم اوزن، ما خو کونه نساختیم این پیساره که اینو میسرم درگت گفته میری.
هر روز که بر ما پیسه میاری کلش فرسوده و جنده جنده است دیگه، ما چطور کنم؟
پدر از این بابان یک بکسک بر مادر بخر که پیسه رو دامون بانه که خراب نشه.
ای نه، حالا سرمرش خند میزنم.
نه مادر جان، خدا نکنه، چرا روش خند بزنم؟ خوی این پیسه رو سکنین کلش یک قسم خراب شدن.
مادر اگه ما هم بیپروایی کنیم و بگویم که برو بر ما چی امراش سودا میخریم، همین پیسه دوباره بر ما میرسه. اینه مثل پیسای کونه، باید همگی ما پیسه را خوب نگاه کنیم.
بانیم دیگه، آل شما من را گبیات میتین.
اوزن بچه ما خوب میگه، اینه میگه به با دلیل منطق درست بگی دیگه. اگه همی یک دانگک بکسک درسته باشی و پیسه را خوب اما تو جور کده و قاطایش را واس کده اما تو بازده بکسک بادی، یک پیسه زود کونه نمیشه.
اما پدر شما هم دیگه یک قسم پیسه کونه را از مردم نگیرین، باشم بگو که یک ذره پیسه خدا خوب نگاه کنن، یه خوب با فایده کل ما شماست.
دختر جان چطور کنم دیگه؟ تفلا پیسه میاره، کنانا میاره و از کل کده زنا اینما تو پیسه را ما تو چملو کده را پر میاره. اگه نگیرم چطور کنم بچه؟ بخوی نمی دکانداری همه قسم میشه دیگه.
راست میگه مادر، او روز من سودا میخریدم، یک زنم سودا میخرید، پیسه را مثل یک تکی کنه دستش هم تو چملو بر دکاندار داد. از بس که پیسه چملوک و شاریده بود دکاندار نمیگرفتش.
خوب دیگه پدر دیگه پیسه را که آورد کلیش برای خورکت بوده که در بکسک خود بانه برش نگاه کنه.
درست است.
<تص-> شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.